استراتژی 25 در اخلاق دست بالا را داشته باشید. استراتژی مصلحانه. قسمت اول.
در دنیای سیاست نهضتی که برای آن مبارزه می کنید باید صالح تر و عادل تر از هدفی باشد که دشمن شما برای آن می جنگد. این حوزه را یک امر اخلاقی تصور کنید که شما و طرف دیگر برای آن نبرد می کنید. با شک کردن به انگیزه ها و دلایل دشمن خود و اهریمنی نشان دادن آنها می توانید زیربنای حمایتی دشمن را ضعیف و فضای او برای مانور را تنگ تر کنید. در پی نقاط ضعف آنها در تصویری باشید که به عموم مردم نشان می دهند. دورویی های آنها را رو کنید. هرگز تصور نکنید عدالت و صلاحیت نهضت شما امری روشن است. آن را تبلیغ کنید و به عموم نشان دهید. وقتی دشمن به شما حمله اخلاقی کرد، از کوره در نروید. جواب آتش را با آتش بدهید. در صورت امکان خودتان را مظلوم و قربانی نشان دهید و یاد بگیرید چگونه از احساس گناه به عنوان یک سلاح اخلاقی بهره بگیرید. حمله اخلاقی. سال 1513 جوانی دی مدیچی 37 ساله فرزند فلورنتین لورنزو مدیچی معروف به عنوان پاپ انتخاب شد و نام لئو دهم را برای خود برگزید. کلیسایی که لئو آن را رهبری می‌کرد اکنون از بسیاری جهات قدرت مطلق سیاسی و اقتصادی اروپا محسوب می‌شد. و لئو که همانند دیگر اعضای خانواده معروف خود شیفته شعر، تئاتر و نقاشی بود، می‌خواست برای کلیسا حامیان هنری زیادی دست و پا کند. پاپ‌های پیشین ساخت کلیسای سنت پیتر را شروع کرده بودند. اما این سازه ناتمام مانده بود. لئو می‌خواست این پروژه قدرتمند را تمام کند و همواره اسم آن را بر زبان می‌آورد. اما برای پرداخت دستمزد بهترین هنرمندان برای اتمام کار باید مبلغ زیادی پول جمع می کرد. از این رو سال 1517 برای فروش آمرزش نامه کمپینی راه انداخت. در آن زمان مانند امروز یکی از آداب کاتولیک ها این بود که نزد کشیش به گناهان خود اعتراف کنند و کشیش به عنوان مجازات در این دنیا به آنها ریاضت بدهد تا خداوند توبهشان را بپذیرد. امروزه این طلب بخشش در حد یک دعا یا ذکر است. اما مجازات‌های دنیوی گاهی سخت بودند و روزه و سفرهای زیارتی را شامل می‌شدند. گاهی نیز مبالغ مالی بودند که باید به کلیسا پرداخت می‌شد. اشرافزاده ها و ممتاز ها می توانستند مبلغی به عنوان آمرزش به کلیسا بپردازند که این مبلغ به نسبت چشمگیر بود و با وعده کم شدن زمان ماندن در برزخ پس از مرگ از گناهکارانی گرفته می شد که روحشان آنقدر شیطانی نشده بود که به جهنم بروند. اما به سبب گناهان از بهشت نیز فاصله گرفته و در برزخ مانده بودند و انتظار می کشیدند. افرادی که از طبقه پایین‌تر جامعه بودند می توانستند از تخفیف در پرداخت حق آمرزش بهره بگیرند و این حق امتیاز به منبع درآمد خوبی برای کلیسا تبدیل شده بود. لئو برای این کمپین خاص گروهی از فروشندگان حق امتیاز را به سراسر اروپا فرستاد و پول زیادی روانه صندوق کلیسا شد. او به عنوان معمار اصلی و ناظر ساختمان سنت پیتر، هنرمند بزرگ رافائل را انتخاب و او طرحی بسیار شکوهمند برای این کلیسا ترسیم کرده بود، طوری که حتی پس از لئو نیز در یاد جهانیان می‌ماند. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه اکتبر 1517 به پاپ خبر رسید کشیشی به نام مارتین لوتر، خداشناس آلمانی، به درهای کلیسای ویتنبرگ اعلامیه‌ای به نام اعلامیه 95 ماده‌ای چسبانده است. این اعلامیه مانند بسیاری از مستندات مهم آن دوره به زبان لاتین نوشته شده بود، اما به زبان آلمانی هم ترجمه، چاپ و بین مردم توزیع شده بود. در عرض چند هفته همه آلمانی‌ها این اعلامیه را خوانده بودند. اعلامیه 95 ماده‌ای آشکار حمله محکم به فروش آمرزشنامه بود. لوتر در این اعلامیه شفاف بیان کرده بود که آمرزیدن یا نیامرزیدن آدم‌ها در اختیار کلیسا نیست، بلکه در اختیار خداست و هیچ کس نمی‌تواند آن را بخرد یا بفروشد. در این اعلامیه همچنین آمده بود که بهترین مقام برای این مسائل کتاب مقدس است و اگر پاپ بتواند برای مخالفت با مباحث لوتر از کتاب مقدس مطالبی عنوان کند، آن وقت لوتر از مواضع خود عقب خواهد نشست. پاپ تا به آن روز نوشته‌های لوتر را نخوانده بود، زیرا شعر را به مباحث دینی ترجیح می‌داد و یک کشیش آلمانی قطعاً نمی‌توانست تهدیدی برای فروش آمرزشنامه و تأمین منابع ساخت کلیسای سنت پیتر باشد. اما به نظر می‌رسید لوتر به صلاحیت کلیسا در بسیاری از امور شک کرده بود و پاپ به این نتیجه رسید که کفرگویی‌های لوتر ممکن است به مرکز تفرقه و نفاق تبدیل شود. در طول قرن‌های گذشته کلیسا با چنین افراد مرتدی در اروپا با ابزار زور برخورد می‌کرد و او نیز فکر کرد بهتر است پیش از اینکه خیلی دیر شود لوتر را ساکت کند. لئو ابتدا خیلی آرام رفتار کرد و از یکی از خداشناسان محترم کاتولیک به نام سیلوستر مازولینی که در آن زمان به پریراس معروف بود، خواست پاسخی رسمی به لوتر بنویسد و او را بترساند تا شاید تسلیم شود. پریراس در نامه خود اشاره کرد که پاپ بالاترین مقام صالح کلیساست و حتی مقام او از کتاب مقدس نیز والاتر است و سقوط پذیر نیست. او متون دینی فراوانی با قدمت چندین قرن برای لوتر فرستاد که از این ادعایش دفاع کند. همچنین به لوتر حمله کرد و او را حرامزاده خواند و انگیزش از این جنجال را مشکوک دانست. شاید این کشیش آلمانی دنبال مقام اسقفی برای خود است. پریراس در پایان این کلمات را نیز اضافه کرد: هر آن کس که میگوید کلیسای روم نباید آمرزشنامه بفروشد مرتد محسوب می شود. این هشدار به اندازه کافی روشن بود. در طول این سالها لئو چیزهای زیادی در ذهن داشت. برای مثال به ضربه زدن به امپراتوری عثمانی و راه اندازی جنگ صلیبی فکر می کرد. اما پاسخ لوتر به نوشته های پریراس توجه لئو را جلب کرد. لوتر متنی نوشت و در آن از نوشته‌های خود پریراس استفاده کرد. او بحث کرد که کلیسا نتوانسته است به اتهامات او پاسخ دهد و مباحث را بر اساس کتاب مقدس نقد کند و تا زمانی که کلیسا نتواند صلاحیت خود را در گرفتن حق آمرزش بر پایه کتاب مقدس اثبات کند، ماهیت معنوی خود را زیر سوال برده است و این کارش نوعی سیاسی کاری و مادیگرایی محسوب می شود و باید به آن شک کرد. لوتر متن خود را در کنار متن پریراس چاپ کرد تا خوانندگان بتوانند این دو را با هم قیاس کنند و خود به نتیجه معقول برسند. نقل قولهای مستقیم از نامه پریراس، لحن تند و توهین‌آمیز لوتر و استفاده از بروزترین فناوری چاپ برای انتشار پیامش به سراسر آلمان برای مقامات کلیسا غافلگیر کننده بود. آنها با مردی باهوش و بسیار خطرناک روبرو بودند. حال برای لئو روشن شد که جنگ بین کلیسا و لوتر جنگ بین مرگ و زندگی است. همانطور که پاپ در پی نقشه بود تا لوتر را به روم بکشاند و به عنوان مرتد مجازات کند، لوتر به کمپین خود سرعت بخشید. او بیانیه‌های بسیار تندتر صادر کرد و در کتاب نامه سرگشاده به اصالت مسیحی جامعه آلمان مدعی شد که قرن هاست روم از قدرت جعلی خود برای فریب مردم آلمان استفاده می کند و سلطنت‌های آلمان را به ایالت‌های تبعی خود تبدیل کرده است. او دوباره بیان کرد که کلیسا به جای اینکه ماهیت معنوی داشته باشد، به نهاد سیاسی تبدیل شده است و برای منطقی جلوه دادن کارهایش به دروغ و مستندات باطل رو آورده و از هر ابزاری استفاده می کند. او با اشاره به اینکه کلیسای روم با به اسارت کشیدن کتاب مقدس دست به هر کاری میزند، به سبک زندگی تجملاتی پاپ، بهره بردن از روسپیگری در میان سرکشیش‌ها و هنر کفرآمیزی که لئو پول مردم را خرج آن می‌کند، حقانیت کلیسای روم و پاپ را به چالش کشید. لوتر همچنین بیان کرد که پاپ آنقدر کلیسا را بی‌حرمت کرده که نمایشنامه ضد اخلاقی ماندراگولا اثر ماکیاولی را در خود واتیکان روی صحنه برده است. لوتر رفتار عادلانه‌ای را که کلیسا طرفدار آن بود کنار روش و سبک واقعی زندگی کاردینال‌ها و اعضای اصلی کلیسا قرار داد. سپس به صراحت بیان کرد که پاپ و پیروانش مرتدهای اصلی به شمار می روند و پاپ را ضد مسیحی خواند. لئو اینطور برداشت کرد که لوتر با بالا بردن حرارت به این شیوه به تهدید پریراس پاسخ داده است. ظاهراً این تهدید ضعیف بود و پاپ بسیار مهربان رفتار کرده بود. پس باید قدرت واقعی خود را نشان می داد و جنگ را تمام می کرد. بنابراین لئو طی یک حکم لوتر را ملحد و مطرود اعلام کرد. او همچنین مقامات کلیسا را به آلمان فرستاد تا درباره دستگیری این کشیش و زندان کردن او صحبت کنند. این مقامات با خبرهای غافلگیر کنندهی برگشتند که همه چیز را تغییر داد. در طول همین چند سال مارتین لوتر پس از انتشار اعلامیه 95 ماده‌ای به یک ستاره، شخصیت شناخته شده و دوست داشتنی در سراسر کشور تبدیل شده بود. مقامات پاپ هر جا که پا گذاشتند تمسخر و حتی تهدید شدند. روی شیشه مغازه‌ها عکس مارتین لوتر با حاله‌ای بالای سرش دیده می‌شد. یکی از مقامات به پاپ گزارش داد که 90% مردم آلمان در خیابانها شعار زنده باد لوتر سر می دهند و 10% دیگر فریاد می کشند مرگ بر روم. لوتر با آن اظهارات نفرت دیرینه عموم آلمانی ها را از کلیسا بیرون کشید و حالا اعتبارش نفوذ نکردنی بود. کتاب های او پرفروش شده بودند، اما درآمد کتابهایش را نمی گرفت و ظاهراً خود اولین کسی بود که به موعظه هایش عمل می کرد. هرچه کلیسا بیشتر به او حمله کرد، او محبوب تر شد. حال کافی بود که پاپ او را اعدام کند تا به یک قربانی و شهید در راه عقایدش تبدیل شود و انقلابی به راه بیفتد. در هر صورت سال 1521 لئو دستور داد لوتر در شهر ورمز آلمان در مقابل برجسته ترین نمایندگان امپراتوری از جمله شاهزاده های آلمان، طبقه ممتاز و روحانیون ظاهر شود. این مجمع را چارلز پنجم آخرین امپراتور روم مقدس تشکیل داده بود. لئو امیدوار بود آلمان ها را وادارد طرفدارش شوند و چارلز پنجم در این مورد کمک شایانی به او کرد. او مردی سیاستمدار و بسیار نگران احساسات پرشور مردم علیه مقامات کلیسا و فعالیت‌های لوتر بود. در این مجمع او از لوتر خواست که به اشتباه بودن نوشته‌ها و بیاناتش اعتراف کند. اما لوتر از این کار امتناع کرد و با لحنی حق به جانب همان جملات معروفش را به زبان آورد. من سر حرفهایم ایستادم و نمیتوانم غیر از این عمل کنم. خداوند به من کمک کند. امپراتور هیچ انتخاب دیگری نداشت مگر اینکه او را مرتد اعلام کند و به او دستور داد به ویتنبرگ بازگردد و در انتظار سرنوشتش بماند. لوتر در مسیر بازگشت به خانه روبوده شد و به قلعه وارتبورگ برده شد. این آدم ربایی را از پیش برخی از حامیان لوتر برنامه ریزی و اجرا کردند. حال دیگر او امنیت داشت. او با نامی متفاوت در این قلعه به زندگی ادامه داد و حالا می توانست راحت تر از پیش طوفانی علیه کلیسا و پاپ راه بیندازد. لئو همان سال درگذشت و در طول چند ماه پس از مرگش ایده های اصلاح طلبانه لوتر مانند آتشی مشتعل سراسر آلمان را فرا گرفت. سال 1526 حزب پروتستان به طور رسمی در بخش‌های متفاوت اروپا سازماندهی شد. این همان تولد اصلاحات بود و با همین تولد قدرت جهانی و پرتمطراق کلیسای کاتولیک که لئونیز مدعیان بود به راحتی در هم شکست و فرو ریخت و مارتین لوتر کشیش ویتنبرگی گمنام و اهل قلم در این نبرد پیروز شد. تفسیر قصد اولیه لوتر از نگارش اعلامیه 95 ماده‌ای بحث مذهبی بود. او می‌خواست به رابطه انسان با خداوند و سوء استفاده کلیسا از آمرزشی اشاره کند که فقط مخصوص خداست. اما وقتی پاسخ پریراس را خواند، چیزی در او تغییر کرد. پاپ و پیروانش نتوانستند توجیهاتی منطقی درباره آمرزشنامه بر اساس کتاب مقدس بیابند. همچنین موضوعات دیگری نیز وجود داشت که باید برایشان دلایل منطقی می آوردند. یکی از این موارد قدرت نامحدود پاپ در ملحد خواندن افراد بود. لوتر به این باور رسید که کلیسا به اصلاحات شدید نیاز دارد. اصلاحات در هر صورت به قدرت سیاسی نیاز داشت. اگر لوتر فقط بین دیگر کشیشان دوست خود بالای منبر می رفت و کلیسا را به باد انتقاد می گرفت، به هیچ جا نمی رسید. پاپ و پیروانش به شخص او حمله کرده و انگیزه هایش را زیر سوال برده بودند. اکنون نوبت لوتر بود که حمله را شروع کند و آتش را با آتش جواب بدهد. استراتژی لوتر این بود که جنگ را عمومی و نهضت اخلاقی خود را به نهضتی سیاسی تبدیل کند. او با بهره‌گیری از بروزترین فناوری در نشر و چاپ این کار را انجام داد. اعلامیه‌های او به زبانی تند و خشن نوشته شده و عموم مردم را شیفته خود کرده بودند. او آگاهانه به نکاتی اشاره می‌کرد که خواننده آلمانی به آن حساس بود. سبک زندگی تجملاتی پاپ، کسب درآمد از طریق فروش آمرزشنامه، استفاده از قدرت کلیسا برای نفوذ در سیاست آلمان و مواردی از این دست. شاید ویران کننده تر از هر چیز این بود که لوتر دروی های کلیسا را رو کرده بود. او توانست از طریق این تاکتیک ها خشمی اخلاقی را مانند آتشی شعله‌ور در گوشه و کنار آلمان بگستراند و دیدگاه مردم را به پاپ و کلیسا دگرگون کند. لوتر می دانست که لئو نمی تواند جواب او را بر پایه کتاب مقدس بدهد و از زور استفاده خواهد کرد. این را نیز می دانست که همین برخورد لئو نهضت او را جذاب و خواستنی تر خواهد کرد و به این ترتیب با کلام و مباحثی آتش افروز صلاحیت لوتر را زیر سوال برد و پاپ را به دام ضد حمله انداخت. لوتر زندگی ساده‌ای داشت، اما با امتناع از دریافت پول از کتابهایش ساده زیستی خود را بیشتر به مردم نشان داد. با این کار خوشرفتاری ها و اخلاق نیکش زبانزد همه شد. در مدتی کوتاه لوتر آنقدر میان مردم طرفدار پیدا کرد که پاپ دیگر نمی توانست به راحتی او را بدنام کند و کوچکترین حرکت او بهانه‌ای برای شورش و انقلاب می شد. لوتر با استفاده از اخلاق گرایی آگاهانه و عمومی آن را به یک استراتژی برای به دست آوردن قدرت تبدیل کرد. اصلاح طلبی یکی از بزرگترین پیروزی‌های سیاسی در تاریخ است.
به یاد داشته باشید، شما نمی توانید نبردها را بدون حمایت عمومی و سیاسی برنده شوید. اما مردم فقط زمانی از نهضت و هدف شما حمایت می کنند که آن را مصلحانه بدانند. همانطور که لوتر متوجه شد، معرفی نهضت شما به این شیوه آن را به یک استراتژی و نمایش قدرت تبدیل می کند. ابتدا عاقلانه تر این است که با دشمنی جنگ راه بیندازید که بتوانید او را فردی جاه طلب، تشنه قدرت و ناصالح نشان دهید.
نخست با رسانه‌های موجود به نقاط آسیب‌پذیر دشمن حمله اخلاقی کنید. باید کلامی قدرتمند و جذاب از دید مردم به کار ببرید و اگر توانستید به مردم فرصت بدهید دشمنی و کینه‌های خود از آن دشمن را بیان کنند. بهتر است از کلمات و بیانات خود دشمن برای کوبیدن او استفاده کنید تا حملات شما منصفانه به نظر برسد. شما یک لکه ننگ را مطرح می کنید که مثل یک چسب به دشمن می چسبد و رهایش نمی کند. کشاندن دشمن به ضد حمله‌ای که شما در آن دست بالا دارید حمایت عمومی بیشتری برای شما به ارمغان می آورد. به جای اینکه اخلاق گرایی و نیکی های خود را در شیپور کنید و فریاد زنید و مغرور و متکبر به نظر برسید، با ایجاد تضاد بین اقدامات نامعقول دشمن و اقدامات تند و صلیبی خود علیه او این نیکی ها را نشان دهید. بدترین اتهامات را به دشمن بزنید. مثلا بگویید که قدرت طلب است و خود را آدمی نشان دهید که انگیزه هایش کاملا اخلاقی و نوع دوستانه است. اگر خود را برنده این مبارزه اخلاقی می دانید، اصلا به این فکر نکنید که بعدها باید برای دیگران توضیح دهید که از چه ابزاری استفاده کرده اید. وقتی برنده شوید می توانید با راه انداختن یک نمایش عمومی نهضت خود را والاتر از دشمن معرفی کنید و همین برتری حواس دیگران را از ابزارهایی پرت خواهد کرد که شما به کار گرفتید.